چه خوب ملای رومی این گونه بعد از حق را تمثیل و توضیح فرموده است. آنجا که گوید چون به حق بیدار نبود جان ما، هست بیداری چو در بندان ما. جان همه روز از لگد کوب خیال، و زیان و سود و از خوف زوال. نی صفا میماندش نه لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. خفته آن باشد که او از هر خیال، دارد امید و کند با او مقال. نی چنان که از خیال آید به حال، آن خیالش گردد او را صد وبال. دیو را چون حور بیند او به خواب، پس شهوت ریزد او با دیو آب. چون که تخم نسل در شور بریخت، او به خیش آمد خیال از وی گریخت. ضعف سر بیند از آن و تن پلید، آه از آن نقش پلید ناپدید. مرغ بر بالا پران و سایش، می دود بر خاک و پران مرغ وش. ابلهی سیاد آن سایه شود، می دود چندان که بیمایه شود. بی خبر کان عکس آن مرغ هواست، بی خبر که اصل آن سایه کجاست. تیر اندازد به سوی سایه او، ترکشش خالی شود در جستجو. ترکش عمرش تهی شد عمر رفت، از دویدن در شکار سایه تفت. سایه یزدان چه باشد دایش، وارهاند از خیال و سایش. سایه یزدان بود بنده خدا، مرده این عالم و زنده خدا. ملا در این ابیات تمثیل زده است غافلان از خدا و از ذکر خدا و منقطعان از راه وصول به خدا را که تمام سرمایه های زندگی و حیات بخش خود را مجانن می بازند و از عاقبت کار دستشان به کلی خالی می ماند. قدرت رفته، علم رفته، عمر و حیات رفته و هیچ به جای آنها ننشسته است. همچون کسی که در خواب دیوی را به صورت حوریه می بیند و با او در می آمیزد و نطفه گرانقدرش را در او می ریزد. آنگاه از خواب بیدار می شود، می بیند عجبا با چه موجودی عشق ورزیده است. او دیو بود، در شکل و شمائل حور جلوگر آمده بود و این به امید تولید نسل پاک با چنین موجودی ملکوتی و روحانی با وی آمیزش کرد و نطفه سرمایه حیاتی خود را از دست داد. ولی صد حیف که این تخم را در شورزار کاشت، نه ثمره و نه بهره، و اینک در عوض ضعف و ناتوانی که از لوازم لاینفک آن است بر وی تاری گشته و سرش درد آمده و بدنش را کثیف و نجس نموده است. و یا همچون صیادی که با تیر و کمان خود به دنبال صید هوایی و مرغان آسمانی می رود، ولی وی به جای آن که چشمانش را به طرف بالا بیندازد و سرش را رو به آسمان کند و به خود مرغ حقیقی تیرش را روانه سازد و فوراً آن را صید کرده و از آن متمتع گردد، چشمش را به پایین دوخته و سرش را رو به زمین کرده و به جای مرغ سایه مرغ را دیده است که به شکل و شمائل مرغ بر روی زمین می پرد و در حرکت می باشد. صیاد تیرش را به سوی سایه گسیل می دارد، ولی با آن شکل و صورت شکار نمی شود. باز هم آن صورت و شکل مرغ به جلو می رود. صیاد تیر دیگری و سپس تیر دیگری همینطور روانه می سازد تا تمام تیرهایی که در ترکش داشته است تمام می شود و مرغ را به دام نیاورده و صید ننموده، سایه هم که باطل است و واقعیت مرغ را ندارد که او را سیر کند. عمرش تباه و زمانش سر آمده و در پایان روز باید خود را آماده مرگ کند، از گرسنگی و تشنگی و تعب و مشکلاتی را که در راه صید اعمال نموده است و بدان نائل نگشته است. خداوند حق است و غیر او باطل. فمازا بعد الحق الا الزلال فانا تصرفون. پس اگر شما از حق اعراض کنید، چیز دیگری وجود ندارد مگر گمراهی و گمی. پس به کجا رویاور می شوید؟ میان حق و باطل فاصله نیست و شق ثالثی متصور نمی باشد. اگر از حوریه درگذشتی گرفتار دیو می شوی و اگر تیرت را از پراندن به مرغ هوایی رو به زمین نمودی، گرفتار سایه آن می شوی و هیچ کدام از آنها حاجتت را برآورده نمی نمایند. از جمله آیات با مثال عجیب و تکان دهنده این آیه می باشد: لهو دعوت الحق و الذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباست کفیه الى الماء لیبلغ فاه و ما هو ببالغه و ما دعاء الکافرین الا فی زلال. از برای خداوند است دعوت حق و کسانی که غیر از وی را می‌خوانند و می‌جویند برای ایشان ابداً هیچ گونه استجابتی نخواهد شد، مگر مانند کسی که دو کف دست خود را گسترده و انگشتانش را باز نموده به سوی آب تا با آن آب بیاشامد و آن را به سوی دهانش برساند، اما آب را به سوی دهان خود نمیتواند برساند. آری خواندن و طلبیدن کافران نیست مگر در گمی و گمراهی، که دست به آب میبرند و با انگشتان باز آب را بر میدارند، در نتیجه تشنکام باقی میمانند. از جمله آیات این آیه با مثال بهت‌انگیز است: مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. مثال کسانی که به پروردگارشان کافر شده اند، اعمالشان همچون خاکستری می باشد که در روز طوفانی تندبادی بر آن بوزد. آنان قدرت بر نگه داشتن هیچ چیزی از مکتسبات خود را ندارند. ای پیغمبر، آن است عبارت از گمراهی بعید. یعنی این مسکینان پیوسته در دنیا با اندوختن مال و کسب جاه و مقام و ازدیاد قبیله و عشیره و به دست آوردن علوم و دانش‌های پنداریه و سایر اموری که موجب عزت و دلگرمی این جهان اعتبار است، با غفلت از خدا و کفر به آن رب ودود و قهار واحد ذوالمجد والعظمه، دائما بر این امور می‌افزایند که ناگهان تیر اجل بدانها اصابت می‌نماید و در سرازیری گور در زیر خاک مدفون می‌سازد. کو آن شوکت و جاه؟ کو آن عزت و مقام؟ کو آن خودمنشی و استکبار؟ الان مسیرش به سوی موقف اعمال است، با دست تهی همچون خاکستر بر باد رفته در روزی که باد شدید به وزش در آمده است و بنیان و بنیاد هستی اعتباری آنان را در هم پیچیده است. یکی دیگر از جمله آیات این مثال مستدل و منطقی و حیرت خیز است: یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له فان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ای مردم، مثلی زده شده است، گوش خود را برای استماع آن فرا دارید. تحقیقاً آن کسانی را که شما از غیر خداوند پرستش می کنید و برای قضاء حوائجتان می خوانید، هیچگاه نمی توانند مگسی را بیافرینند و اگرچه همه با هم برای آفرینش آن گرد هم برایند. و اگر مگس از ایشان چیزی را برو باید، نمی توانند آن را از آن مگس برای خود برگردانند. در این صورت، هم طالب یعنی عبادت کنندگان غیر خدا و هم مطلوب یعنی آن کسان مورد پرستش ضعیف و ناتوان خواهند بود. عجیب مثالی است خلقت مگس و از آن پایین تر ربودن مگس چیزی را و پریدن به هوا و عدم قدرت از استنقاض و بازگردانیدن آن. مگس در نزد عامه مردم حقیرترین چیزها می باشد، فلهازا به آن مثال زده است، وگرنه این مثال در هر ذره ذره از ذرات موجودات صادق و حاکم و مبرهن و مشهود می باشد. از اینجاست که خداوند عزوجل پایه علم و مقدار دانش این گونه کسان را که غیر از زندگی مادی و حیات شهوی مقصد و مرادی ندارند، پست و ناچیز شمرده است و با عبارت ذالک مبلغهم من العلم، این است نهایت نقطه وصول دانش ایشان، آنان را از صفحه علما و عقلا خارج کرده و در زمره گمراهان که غیر از حیات اعتباری در نشأه طبیعی چیزی عالی‌تر و راقی‌تر به ذهنشان نمی‌رسد توصیف فرموده است. فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن زل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدى. بنابراین ای پیغمبر ما، تو اعراض کن و رویت را بگردان از کسی که از ذکر ما و یاد ما رو گردانده است و غیر از زندگانی پست‌ترین که شهوی و غضبی و وهمی است دنبال حیات و زندگی دیگری نرفته و آن را طلب ننموده است. این است غایت بلوغ و منتهای سیر ایشان از علم. تحقیقاً پروردگار تو داناتر می باشد به کسی که از طی راه مستقیم او منحرف شده و گمراه گردیده است و به کسی که راه را پیدا نموده و هدایت یافته است. در عبارت ذالک مبلغهم من العلم سزاوار است بسیار دقت شود که حکمای مادی و دانشمندان طبیعی و کمونیست ها و ماتریالیست ها و علمای علوم تجربی و علما و دانشمندان اسلامی و سایر مذاهب که علمشان آنان را به خداوند رهبری ننموده است و خود را سرگرم به اصطلاحات و فرمول سازی نموده اند و به سلام و صلواتی دلخوش و با هورا و زندبادی دلشاد و با مسند و کرسی شاداب و با جایزه و مدالی خرسند و با اجازه اجتهادی و یا اخذ دکترایی دلباخته و خودفروخته گشته اند و خدا و سعادت و صدق و امانت را پشت سر نهاده و از خلوت با خدا به جلوت با اغیار و از دیدار احباب به ملاقات دنیا پرستان اشتغال ورزیده و به نتیجه و محصل کلام از یاد خدا غافل شده اند، همه و همه بدبخت و نگونحالند و در عین مقام و مسندی که دارا می باشند تهی دست و خالی بوده و با این تعبیر شگفت آور ذالک مبلغهم من العلم از درجه حیات انسانیت ساقط و از رتبه و مرتبه وصول به مقام انسان کامل ممنوع و از زندگی مقربان الهی و همنشینان با فرشتگان و ارواح سعدا و اولیای وی محروم و در درکات بهیمیت و تنزلات سبعیت و شیطنت به رو در افتاده و در قعر وادی تاریک دور از تجرد و نور و سرور و حبور سرنگون گشته و الالعبد خود را محروم گردانیدند. تا به حدی رسیده است این امر مهم که خداوند به پیغمبرش خطاب می کند و او را از برخورد و معاشرت و صحبت با آنان باز می دارد و از هر گونه ارتباطی منع می نماید. و در مقابل این گروه کسانی را که به لقای خداوند رسیده و دل بدو داده و دین و جان و روان را بدو سپرده اند و در ازای حیات دنیا به حیات علیا و به دنبال او و در جستجوی او و برای پیدا کردن وجه او چاشتگاهان و شبانگاهان به یاد او و ذکر او کمر می بندند، خداوند پیامبرش خطاب می کند، آنان را از خود طرد مکن و با ایشان بیامیز و گرم باش و دست محبتت را با ایشان بفشار. ولا تدرد الذین یدعون ربهم بالغداوت ولعشیه یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شیء و ما من حسابک علیهم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین. ای پیغمبر، کسانی را که در هنگام صبح و شب پروردگارشان را می‌خوانند و اراده وصول وجه وی را دارند از خودت دور مکن، به هیچ وجه چیزی را از حساب آنان بر عهده تو نخواهند گذاشت و به هیچ وجه چیزی را از حساب تو بر عهده آنان نخواهند گذاشت. پس بنابراین اگر تو ایشان را طرد کنی از ستمکاران خواهی بود. در اینجا می‌بینیم که خداوند به پاس ارزش و قیمت مریدان وجه خداوندی و طالبان لقای الهی در صورت طرد و منع پیامبرش خاتم الانبیاء والمرسلین او را از ظالمان و ستمگران به حساب می آورد. شادی و سرور و انبساط آنگاه است که این رابطه برقرار گردد و انسان با وصول به مقام انسانیت خود بدین ذروه علیا و سنام اعلا فائز گردد. ساقی بیا که گشت دلارام رام ما، آخر بداد دلبر خوشکام کام ما. بس رنج برده ایم و بسی خون که خورده ایم، کان شاهباز قدس فتادی به دام ما. در دار ملک عالم معنا دم نخست، زد دست غیب سکه دولت به نام ما. ما ایم اصل و جمله فروع فروغ ماست، گر خواجه منکر است بنوشد ز جام ما. بر آستان پیر مغان رو نهاده ایم، بر طرز عرش آمد زین رو مقام ما. عرش سپهر خود چه بود پیش عرش دل، یا کعبه در برابر بیت الحرام ما. هر ذره خاک دره و هر تخت تخت شد، چون آمدان همای همایون به دام ما. گلبانگ نیستی چو شد از بام ما بلند، نه بام چرخ وام برند از دوام ما. اسرار بشکند کله خسروی به فرق، تا گفته می فروش تو هستی غلام ما. درباره امکان لقا و معرفت حضرت حی قیوم ابدی سرمدی و جمع ما بین دو دست از روایات وارده در این باب، عالم محقق و حکیم مدقق ملا محسن فیض کاشانی قدس الله سره کلمه نخستین از کلمات مکنونه خیشتن را اختصاص بدین مهم داده است و ما به جهت متانت و رسانت آن مطالب از طرفی و به جهت عظمت مقام علمی و عملی این رادمرد سترگ، این آن کلمه را با ترجمه مطالب عربی آن از ناحیه خود در اینجا ذکر می کنیم. کلمتون بها یجمع و بینم تناع المعرفته و رؤیته و بین امکانه ما. طلب ای عاشقان خوشرفتار، طرب ای نیکوان شیرین کار، تا کی از خانه هین ره صحرا، تا کی از کعبه هین در خمار. در جهان شاهدی و ما فارق، در قده جرعی و ما هوشیار. زین سپس دست ما و دامن دوست، بعد از این گوش ما و حلقه یار. اگرچه کروبیان ملاء اعلا در مقام لو دنوت و امولتن متوقفند و مقربان حضرت علیا به قصور ما عرفناک معترف و کریمه لا تدرکه الابصار هر بیننده را شامل است و نص ان الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار راننده هر بینا و عاقل، اما شیر مردان بیشه ولایت دم از لم اعبد ربا لم اره می زنند و قدم بر جاده لو کشف الغطاء و مزدت و یقینا می دارند. بلی، به کنه حقیقت راه نیست، چرا که او محیط است به همه چیز. پس محاط به چیزی نتواند شد و ادراک چیزی بی احاطه به آن صورت نبندد. فاذن لا یحیطون بهی علما. انقا شکار کس نشود دام بازگیر، کانجا همیشه باد به دست است دام را. فدع عنک بحرا زل فیه السوابح. دست بردار از دریایی که در آن کشتی ها گم و نابود شدند. در این ورطه کشتی فرو شد هزار، که پیدا نشد تختهی بر کنار. اما به اعتبار تجلی در مظاهر اسما و صفات در هر موجودی رویی دارد و در هر مرآتی جلوهی می نماید. فأینما تولوا فسم وجه الله ولو انکم ادلیتم بحبل الى الارض السفلى لهبت على الله. و اگر شما ریسمانی را به سوی پسترین نقطه زمین آویزان کنید و بفرستید، تحقیقاً بر خدا سقوط خواهد نمود. و این تجلی همه را هست، لیکن خواص می دانند که چه می بینند. و لهذا می گویند ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. من ندیدم چیزی را مگر آن که پیش از او و پس از او و با او خدا را دیدم. دلی که از معرفت نور و صفا دید، به هر چیزی که دید اول خدا دید. به هر که می نگرم صورت تو می بینم، از این میان همه در چشم من تو می آیی. و عوام نمی دانند که چه می بینند. الا انهم فی مریت من لقاء ربهم الا انهو بکل شیء محیط. آگاه باش ای پیامبر، که آنان نسبت به لقاء پروردگارشان در شک و تردید به سر می برند. آگاه باش که او تحقیقاً به هر چیز محیط می باشد. گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی، گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی. دوست نزدیک تر از من به من است، وین عجب تر که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من مهجورم. قال الله تعالی سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکف بربک انه علا کل شیء شهید. به زودی ما آیات خودمان را به ایشان در موجودات نواحی جهان و در وجود خودشان نشان خواهیم داد، تا برای آنان روشن شود که نشان داده شده آیه‌ای که نشان ماست حق است. آیا برای پروردگارت این کفایت نمی کند که او بر هر چیز شاهد و حاضر و ناظر می باشد؟ قیل یعنی سأکهل و عین بصیرتهم به نور توفیقی و هدایتی لیشاهدونی فی مظاهری الافاقیت والانفسیت مشاهدت عیان حتی یتبین لهم انه لیس فی الافاق ولا فی الانفس الا انا و صفاتی و اسمائی و انا الاول والآخر والظاهر والباطن ثم اکده بقوله اولم یکفه علی السبیل التعجب. در تفسیر این آیه گفته شده است که یعنی من به زودی چشم بصیرت آنها را به واسطه نور توفیق و هدایتم سرمه می کشم تا مرا در مظاهر آفاقیه و انفسیم با مشاهده عیانی مشاهده نمایند تا آنکه برایشان روشن گردد که نه در آفاق و نه در نفوس ابداً چیزی وجود ندارد مگر من و صفات من و اسماء من، و من هستم اول و من هستم آخر و ظاهر و باطن. سپس این مطلب را تأکید نمود به کلامش بر سبیل تعجب که آیا کفایت نمی کند که پروردگارت بر هر چیز شاهد و حاضر و ناظر می باشد؟ قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه ان الله تجلا لعباده من غیر ان رأوه و اراهم نفسه من غیر ان یتجلا لهم. حضرت امیر المؤمنین صلوات الله علیه گفتند خداوند ظهور نموده است برای بندگانش بدون آنکه او را ببینند و خودش را به آنان نمایانده است بدون آنکه برای ایشان ظهور بنماید. قوله تجلا لعباده ای اظهر ذاته فی مرآت کل شیء بحیث و یمکن و ان یرا رؤیت عیان من غیر ان رأوه بهذا التجلا رؤیت عیان لعدم معرفتهم بالاشیاء من حیث مظهریتها له و انها عینو ذاته ظاهرت فیها. کلام وی که فرموده است تجلی لعباده یعنی ذات خود را در آینه تمام اشیاء ظاهر کرده است، به طوری که ممکن است دیده شود با دیده عیان بدون آن که بندگانش او را بدین ظهور ببینند با دیده عیان. به جهت آن که مردم معرفت به اشیاء ندارند از جهت مظهریت آنها برای خداوند، و اینکه اشیاء عین ذات او هستند که در آنها ظاهر گشته است. و اراهم نفسه ای اظهرها لهم فی آیات الافاق والانفس من حیث و انها شواهد و ظاهرت له و دلائل و باهرت علیه فرعوه رؤیت علم و عرفان. و کلام وی که فرموده است و اراهم نفسه یعنی ذات خودش را برای بندگان در آیات آفاقیه و انفسیه ظاهر نموده است، از جهت آنکه آنها شواهد ظاهری برای وی می باشند و دلائل باهری برای او هستند، بنابراین او را با رؤیت علم و عرفان دیدند. من غیر ان یتجلا لهم ای من غیر ان یظهر ذاته فیها عیانا بحیث و یعرفون انها مظاهر له و مرایا لذاته و انه الظاهر فیها بذاته. من غیر ان یتجلا لهم یعنی بدون آنکه ذاتش را در اشیاء عیانا ظاهر کند، به طوری که بندگان بشناسند که اشیاء مظاهر وی می باشند و آینه هایی برای ذات او هستند، به قسمی که خداوند با ذات خودش در آنها ظاهر است. در اینجا مرحوم فیض مقداری از دعای ابن عطا الله اسکندری را که ما در جلد اول در مبحث نهم و دهم در صفحه 252 تا صفحه 268 ذکر کردیم، با اسناد آن به حضرت سیدالشهدا حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیه ذکر کرده است. وانگاه فرموده است و روى الشیخ الصدوق محمد ابن بابویه القمی رحمت الله علیه فی کتاب التوحید به اسناده عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی عن الله عز وجل هل یراه المؤمنون یوم القیامه؟ و شیخ صدوق محمد ابن بابویه قمی رحمت الله علیه در کتاب توحید با اسنادش از ابو بصیر روایت کرده است که گفت من به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم مرا آگاه کن از خداوند عز وجل، آیا مؤمنین در روز قیامت وی را می بینند؟ قال نعم وقد رأوه قبل يوم القيامة. فقلت متى؟ قال حين قال لهم الست بربکم قالوا بلا. ثم سکت ساعه ثم قال و ان المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه. الست تراه فی وقت که هازا؟ گفت آری و او را پیش از روز قیامت هم دیدند. من گفتم در چه زمان؟ گفت در زمانی که با آنها گفت آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند بلی. پس از آن حضرت قدری سکوت کردند و سپس گفتند تحقیقاً مؤمنین در دنیا هم قبل از روز قیامت وی را می‌بینند. آیا تو او را در همین زمان و وقت فعلی خود ندیدی؟ قال ابو بصیر فقلت له جئلت فداک اف احدث بهذا عنک؟ فقال لا فانک اذا حدثت به فانکره منکر جاهل بمعنى ما تقول ثم قدر ان هذا تشبيه كفر وليست الرؤيه بالقلب كالرؤيه بالعين تعالى اما يصفه المشبهون والملحدون. ابو بصیر گفت من به حضرت عرض کردم فدایت شوم، آیا من این قضیه واقعه را که اینک واقع شد از تو برای دیگران روایت بنمایم؟ گفت نه، به علت آن که اگر تو آن را حدیث کنی و منکر جاهلی به معنا و مفاد گفتار تو آن را انکار کند و سپس در نزد خود آن را تشبیه بپندارد، در این صورت کافر می شود. آری رؤیت با دل مانند رؤیت با چشم نیست، بلند است خداوند از توصیفی که اهل تشبیه و الحاد می کنند. و به اسناده عن الکاظم علیه السلام قال لیس بینه و بین خلقه حجاب غیر خلقه احتجب بغیر حجاب محجوب و استتر بغیر ستر مستور. و نیز شیخ صدوق از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام روایت کرده است که حضرت گفتند ما بین خداوند و مخلوقاتش هیچ پرده و حجابی وجود ندارد غیر از خود مخلوقات خداوند. از مخلوقاتش پنهان شد بدون پرده و حجاب پنهان کننده‌ای و مستور گردید بدون ساتر پوشنده‌ای. از فریب نقش نتوان خامه نقاش دید، ورنه در این سقف زنگاری یکی در کار هست. قال بعض اهل المعرفه ان العالم غیب لم یظهر قط والحق تعالی هو الظاهر ما غاب قط والناس فی هذه المساله علی عکس الصواب فیقولون العالم ظاهر والحق تعالی غیب فهم به هاز الاعتبار فی مقتضا هاز الشرک کلهم عبید للسوا و قد آف الله بعض عبیدهی ان هاز الداء. بعضی از اهل معرفت گفتند جهان غیب است که هیچ وقت آشکارا نشده است و حق تعالی اوست تنها ظاهر که هیچ وقت پنهان نگشته است و مردم در این مسئله خلاف راه راست را معتقدند. مردم میگویند عالم ظاهر است و حق تعالی غیب است. بنابر این مردم بر اساس این اعتبار به مقتضای این شرک همگی بندگانی برای غیر میباشند و فقط خداوند بعضی از بندگانش را از این مرض عافیت بخشیده است. برافکن پرده تا معلوم گردد که یاران دیگری را می پرستند. بلی هر ذره که از خانه به صحرا شود صورت آفتاب بیند، اما نمی داند که چه می بیند. چندین هزار ذره سراسیمه می دوند در آفتاب و غافل از آن کافتاب چیست. وقتی ماهیان جمع شدند و گفتند چند گاه است که ما حکایت آب می شنویم و می گویند حیات ما از آب است و هرگز آب را ندیده ایم. بعضی شنیده بودند که در فلان دریا ماهی هست دانا. آب را دیده، گفتند پیش او رویم تا آب را به ما نماید. چون به او رسیدند و پرسیدند، گفت شما چیزی به غیر آب به من نمایید تا من آب را به شما نمایم. با دوست ما نشسته که ای دوست، دوست کو؟ کوکو همی زنیم ز مستی به کوی دوست. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. در دیده دیده دیده‌ای می باید، و از خیش طمع بریده‌ای می باید. تو دیده نداری که ببینی او را، ورنه همه اوست دیده‌ای می باید. رفیق دیرین و مصاحب صمیمی ما مرحوم شهید آیت الله حاج شیخ مرتضی مطهری قدس الله سره گوید، در ادبیات فارسی تمثیل بسیار عالی و لطیفی از زبان ماهی و آب آورده شده که خیلی جالب است. گوینده و سراینده آن را نمی شناسم. می گوید به دریایی شناور ماهی بود که فکرش را چومن کوتاهی بود. نه از صیاد تشویشی کشیده، نه رنجی از شکنج دام دیده. نه جان از تشنگی در استرابش، نه دل سوزان ز داغ آفتابش. در این اندیشه روزی گشت بیتاب که میگویند مردم آب کو آب. کدام است آخران اکسیر جان بخش که باشد مرغ و ماهی را روان بخش. گران گوهر متاع این جهان است، چرا یارب ز چشم ما نهان است؟ جزابش در نظر شام و سحر نه، در آب آسوده و از آبش خبر نه. مگر از شکر نعمت گشت غافل که موج افکندش از دریا به ساحل. برو تابید خورشید جهانتاب، فکند آتش به جانش دوری آب. زبان از تشنگی بر لب فتادش، به خاک افتاد و آب آمد به یادش. ز دور آواز دریا چون شنفتی، به روی خاک غلطیدی و گفتی که اکنون یافتم آن کیمیا چیست. کمید هستیم بی او دمی نیست. دریغا دانم امروزش بها من، که دستم کوته هست او را ز دامن. بالجمله راجع به لقاء الله و امکان و وقوع معرفت خداوندی، گرچه بسیار گفتند و نوشتند و حقا درهای مکنونه را سفته و گوشوار طالبان و پویندگان راه نموده اند، اما حقیر تا به حال از جهت اتقان مطلب و ایجاز و شواهد روائیه و شهودیه و سوار کردن مطالب عرفانیه لقائیه را بر اساس برهان و استحکام دلیل، همچون رساله لقاء الله مرحوم آیت الحق و سند العرفان فقیه ارجمند و آیت ربانی حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی اعلی الله تعالی مقامه القدسی و رزقنا من برکاتهی و رحماتهی به جودهی و منه زیارت ننمودم. و بناءً علی هذا بسیار بجا و مناسب است شطری از ابتدای آن را که در اصل لزوم معرفت عینیه آن فقید علم و عمل و اندیشه و درایت ذکر فرموده است، از روی نسخه خطیه خودم که در بلده طیبه قم استنساخ نموده ام در اینجا حکایت نمایم. او می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله امناء الله. در قرآن مجید زیاده از 20 جا عبارت لقاء الله و نظر بر خداوند وارد شده و هاکذا در تعبیرات انبیا و ائمه علیهم السلام. و از این طرف هم در اخبار در تنزیه حق جل و علا کلماتی وارد شده که ظاهرش تنزیه صرف است از همه مراتب معرفت. علمای شیعه رضوان الله علیهم را هم در این باب مذاق‌های مختلف است. عمده آن دو مذاق است. تنزیه صرف حتی اینکه منتهای معرفت همان فهمیدن این است که باید خداوند را تنزیه صرف نمود و آیات و اخباری که در معرفت و لقاء الله وارد شده است آنها را تأویل نمود. مثلا تمام آیات و اخبار لقاء الله را معنی می کنند بر مرگ و لقاء ثواب و عقاب. و فرقه دیگر را مذاق این است که اخباری که در تنزیه وارد شده است باید جمع میان آنها و اخبار تشبیه و اخباری که ظاهر در امکان معرفت و وصول است به این طور نمود که اخبار تنزیه صرف را حمل کرد به معرفت به طریق رؤیت به این چشم ظاهر و به معرفت به کنه ذات اقدس الهی و اخبار تشبیه و لقاء و وصول و معرفت را حمل کرد به معرفت اجمالی و معرفت اسما و صفات الهی و تجلی مراتب ذات و اسما و صفات حق تعالی به آن میزان که برای ممکن ممکن است. و به عبارت اخرى کشف حجب ظلمانیه و نورانیه که برای عبد شد، آن وقت معرفت بر ذات حق تعالی و اسماء و صفات او پیدا می کند که آن معرفت از جنس معرفت قبل از آن کشف نیست. و به عبارت اخرى انوار جمال و جلال الهی در قلب و عقل و سر خواص اولیای او تجلی می کند به درجه‌ای که او را از خود فانی می نماید و به خود باقی می دارد. آن وقت محو جمال خود نموده و عقل او را مستغرق معرفت خود کرده و به جای عقل او خود تدبیر امور او را می نماید. اگرچه بعد از این همه مراتب کشف سبحات جلال و تجلی انوار جمال و فنای فالله و بقای بالله، باز حاصل این معرفت این خواهد شد که از روی حقیقت از وصول به کنه معرفت ذات عجز خود را بالعیان والکشف خواهد دید. بلی این هم عجز از معرفت است و عجز سایر ناس هم عجز از معرفت است، لیکن این کجا و آن کجا؟ بلی جماد هم عاجز از معرفت است، انسان هم. ولی قطعا تفاوت مراتب عجز حضرت اعلم خلق الله محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم با سایر ناس بلکه با علمای امت زیادتر از عجز جماد با انسان است. اجمالاً مذاق طائفه‌ای از متکلمین علمای اعلام مذاق اول است. مستدلاً به ظواهر بعضی از اخبار و تأویلاً للآیات والاخبار والادعیت الوارده فی ذلک. معلق در اینجا مصنف حاشیه‌ای دارد که و این مذاق صریح کلمات شیخ احسائی و تابعین اوست، لیکن آنها اخبار لقا و معرفت را به وجه ثانی که خواهد آمد تأویل می نمایند و تمام اسما و صفات را اثبات به مرتبه مخلوق اول می نمایند، بلکه ذات اقدس خدا را منشأ انتزاع صفات هم نمی دانند. تنزیه صرف می نمایند. منه افی ان. انتها. این حقیر بی بضاعت می خواهم بعضی از آیات و اخبار وارده در این معنا را با تأویلات حضرات ذکر نمایم تا معلوم شود حق از باطل. از جمله آیات، آیات لقاء الله است. جواب داده اند طائفه اولا از این آیات به آنکه مراد مرگ و لقای ثواب الهی است، و این جواب را طائفه ثانیه رد کرده اند به اینکه این مجاز است و مجاز بعیدی هم هست، و اگر بنا بر حمل به معنای مجازی باشد، مجاز اقرب از او این است که به یک درجه از ملاقات را که در حق ممکن شرعاً جائز است حمل نماییم، اگرچه عرف عام آن را لقای حقیقی نگویند، و حالان که بنابر این که الفاظ برای ارواح معانی موضوع باشد و معنی روح ملاقات را تصور نماییم، خواهیم دید که ملاقات اجسام هم حقیقت است و ملاقات ارواح هم حقیقت است و ملاقات معانی هم حقیقت است و ملاقات هر کدام به نحوی است که روح معنی ملاقات در او هست، ولیکن در هر یک به نحوه لایق حال ملاقی و ملاقا است. پس حالا که اینطور شد می توان گفت که معنی ملاقات ممکن با خداوند جلیل هم روح ملاقات در او حقیقتاً هست، ولیکن نحوه آن هم لایق این ملاقی و ملاقا است. و آن عبارت از همان معنی است که در ادعیه و اخبار از او به تعبیرات مختلفه به لفظ وصول و زیارت و نظر بر وجه و تجلی و دیدن قلب و تعلق روح تعبیر شده است و ضد آن به فراق و حرمان تعبیر می شود. و در تفسیر قد قامت الصلاه از امیر علیه السلام روایت است، یعنی نزدیک شد وقت زیارت. و در دعاها مکررن وارد است، ولا تحرمن نظر الى وجهک، و مرا محروم نگردان از نظر به سوی وجه خودت. و در کلمات آن حضرت است، ولیکن تراه القلوب به حقائق الایمان، ولیکن او را می‌بینند دلهای آدمیان به واسطه حقیقت‌های ایمان. و در مناجات شعبانیه است، والحقنی به نور عزک الابهج فاکون لک عارفا، و مرا ملحق کن به نور عزتت که بهجت انگیزترین است تا اینکه عارف تو گردم. و هم در آن مناجات است، و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقه باذ قدسک، و دیدگان بصیرت دلهای ما را به درخشش نظرشان به سویت نورانی نما تا آنکه چشمان دلهایمان حجاب‌های نور را پاره کند و به معدن عظمت واصل گردد و ارواح ما به مقام عز قدست بسته و پیوسته شود. و در دعای کمیل علیه الرحمه عرض می کند، و هبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، و مرا چنان پندار که قدرت صبر و شکیبایی بر عذابت را داشته باشم، پس چگونه می توانم بر فراقت شکیبا باشم؟ مرد با فهم صافی از شبهات خارجیه بعد از ملاحظه این تعبیرات مختلفه قطع خواهد کرد بر این که مراد از لقای خداوند لقای ثواب او که مثلا بهشت رفتن و سیب خوردن و حورالعین دیدن باشد نیست. چه مناسبت دارد این معنا با این تعبیرات؟ مثلا اگر لقای مطلق را کسی تواند به یک معنی دور از معانی لقا هم نماید، آخر الفاظ دیگر را چه می کند؟ مثلا نظر بر وجه را چه باید کرد؟ الحقنی به نور عزک الابهج فاکون لک عارفا را چه بکنیم؟ انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الک را هم می شود که بگوید گلابی خوردن است؟ و اگر کسی بگوید که قبول دارم مراد از لقاء الله اینها نیست، لیکن مراد از لقاء لقای اولیای او از انبیا و ائمه علیهم السلام است. برای ماها مثلا کسی به صدر اعظم عرض بکند، تجوزن می شود بگوید به شاه عرض کردم. چنانچه در اخبار اطلاق وجه الله بر ائمه علیهم السلام و انبیا شده است. مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وجه خداست نسبت به ائمه علیهم السلام، و ائمه علیهم السلام وجه خدا هستند نسبت به ماها. جواب می گوییم اولاً این که این دعاها را انبیا و اولیا حتی نفس مقدس حضرت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم می‌خواندند و خود وجود مبارکان حضرت که اسم اعظم و وجه خداست، پس او چه قصد می‌کرد؟ مثلا در خبر معراج که می‌فرماید آن حضرت ذره‌ای از نور عظمت را دید، از خود رفت، این را چه باید کرد؟ وانگهی این معنا هم که بر بعضی از مقامات انبیا و ائمه علیهم السلام اطلاق می شود، بعد از این است که ایشان به درجه قرب رسیده باشند و فانی فلاح شده اند و به صفات الله متصف شده اند. آن وقت اطلاق وجه الله و جنب الله و اسم الله برای آنها جایز می شود و قول به این معنا فی الحقیقه قبول مطلب خصم است، نه رد. تفصیل این اجمال تا یک درجه این است که در اخبار معتبره وارد شده است که فرمودند نحن الاسماء الحسنا، و مراد از این اسما قطعاً اسم لفظی که نیست، اسم عینی خواهد بود. چنانکه از اخبار معلوم می شود خداوند عالم اسماء عینیه غیر لفظیه دارد که با آنها در عالم کارها می کند. و خداوند جل جلاله با آن اسمها در عوالم تجلی می کند و تأثیرات در عالم واقع می شود، بلکه وجود همه عالم از تجلیات اسماء الهیه است. چنانکه در ادعیه ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین خیلی وارد است و بسمک الذی تجلیت بهی علی فلان و علی فلان، و تو را سوگند میدهم به اسم تو آنچنان اسمی که با آن بر فلان و بر فلان تجلی نمودی، و بسمک الذی خلقت به السماوات والارض، و تو را سوگند میدهم به اسم تو آنچنان اسمی که با آن آسمان ها و زمین را آفریدی. و در دعای کمیل است و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، و من از تو می خواهم و مسئلت دارم به اسماءت که آنها ارکان و اساس هر چیزی را پر کرده است.